بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در شبهای گذشته به عرض رسوندم برخی در زمان ما این شبهه رو مطرح کردن که اگر امام حسین علیه السلام برای اینکه یزید و یزیدیان یا حکومت غیر دینی یا حکومت غلط دینی را میخواست از میان ببرد و خود حکومت حقه الهیه را که خداوند به عهده معصومین علیهم السلام قرار داده اقامه کند و این هدف امام حسین در رابطه با واقعه کربلا بوده است، اصلا دین با حکومت کاری ندارد و دین جز تذکراتی در رابطه با عبادت و اخلاقیات و توجه به خدا و قیامت چیز دیگری نیست. برای روشن شدن مطلب و عنوانی هم که به عنوان اتمام حجت ذکر کردیم که تأکید میکنم تا بحث به مرحله نهایی نرسه، نتیجه گیریش هنوز زوده و نمیشه، و برای اینکه معلوم بشه پس اتمام حجت است یعنی چی، اول اومدیم گفتیم که آیا در قرآن کریم ما شواهدی بر این که دین در رابطه با حکومت و حکومت دینی دستوراتی داده است، این رو پذیرفته و حق حکومت دینی رو مطرح کرده یا خیر؟ خب در شبهای گذشته نمونه هایی رو از آیات دیدیم، به ویژه بحث دیشب که سه واژه حکم فقط مال خداست، ولایت فقط مال خداست، ملک که به معنی سلطنت و حکومت است فقط مال خداست و خداوند به هر که بخواهد اعطا می کند و مسئله استفای الهی مطرح است، این رو مجملاً دیگه جنبندی کردیم. گرچه آیات بسیار دیگری در قرآن هست اما به اقتضای این که وقت اجازه نمیده ما فعلا در بحث قرآنی به همین مقدار اکتفا میکنیم. دومین مطلب از نظر تاریخی اشاره‌ای بکنم، البته روایات هم اشاره‌ای داشتم، ولی فرمایشات ابی عبدالله رو مخصوصا در این رابطه که حالا مفصل بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما دومین مسئله تاریخ، چه تاریخ ادیان قبل از اسلام چه در تاریخ اسلام ما مراجعه کنیم، آیا در رابطه با حکومت دینی و انبیا و اولیا و معصومان تاریخ گواهی می کند، شهادتی می دهد یا نه؟ من یک نمونه از کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش، کتاب مذهبی یهودیان، آیات 41، 43، 44، بسیاری از پیامبران از جمله برخی از انبیای بنی اسرائیل مانند یوسف، موسی، داوود، سلیمان علیهم السلام عهده‌دار حکومت هم بودند. این عیناً در تورات هم ذکر شده، ما هم در قرآن داریم مسئله حکومت حضرت یوسف، مسئله حکومت حضرت سلیمان، مسئله حکومت حضرت داوود، مسئله غلبه حضرت موسی بر فرعون و فرعونیان رو کنار زدن و حکومت رو گرفتن و بنی اسرائیل رو نجات دادن، و مسئله طالوت و جالوت و داوود که اشاره ای کردم. ما این رو در کتب مذهبی خودمون، تاریخ مذهبی اسلام و تاریخ قبل از اسلام داریم. در رابطه با شخص پیامبر، من یک دو نمونه از تواریخ اسلامی رو عرض کنم. یک، ابن هشام که یکی از نویسندگان معروف در سیره و تاریخ هست، کتاب مشهوری در رابطه با سیره پیغمبر دارد به نام السیره النبویه، در جلد دوم صفحه 348 و 49. همچنین ابن کثیر، ایشون هم باز کتابی به همین نام السیره النبویه، اونم در جلد دو صفحه 320 تا 22 فشرده ای در این رابطه مطرح می کند. چنین می گوید: شواهد و مدارک مسلم تاریخی نشون می دهند که پیامبر پس از هجرت به مدینه با دعوت از قبائل اطراف به تسلیم در برابر خداوند و آموزش و ترویج معارف و احکام و مقررات اسلام به تدریج زمینه تأسیس حکومت اسلامی را فراهم آوردند. من دو نمونه از این دو تا کتاب، یکی سیره نبویه ابن هشام، یکی سیره نبویه ابن کثیر، که میگه پیغمبر وقتی در مدینه مستقر شدن، در مکه شرایط اصلا اجازه نمیداد. حالا من در ادامه انشاءالله به این بحثم به صورت کلی مجملی خواهم پرداخت. در مکه اصلا شرایط اجازه نمیداد، حتی جنبه فردی دین برای مسلمان ها مشکل بود، نماز به راحتی نمیتونستن بخونن، اذیتشون میکردن، یه جلسه خصوصی دور هم بخوان بگیرن نمیذاشتن، و لذا تو شعب ابی طالب و مهاجرت به حبشه و بالاخره مهاجرت به مدینه. اما در مدینه همین که پیغمبر مستقر شدن و یه مقداری اصحاب دورش جمع شدن، زمینه فراهم شد، به قول ایشون پیامبر وقتی که مردم رو دعوت کردن، گفتن که تسلیم خدا باشید، آموزش دینی داشته باشید، معارف و احکام رو به اینها یاد بدید، زمینه تأسیس حکومت اسلامی. پس این در سیره پیغمبره. اگر ما در اسلام حکومت دینی نداریم، خب پیغمبر این کار رو برای چه کردن؟ و انبیای گذشته ای هم که قرآن در این رابطه مطرح میکنه. باز در این زمینه، در تاریخ طبری که تاریخ مشهور و معروفی است، جلد دو صفحه 362، در سال 13 بعثت، یعنی اواخری که پیغمبر مدینه تشریف داشتن، شرایط جوری شد که دیگه خواستن هجرت کنن برای مدینه. از مدینه یه عده رفتن در مکه با پیغمبر تعهد کردن که ما از شما حمایت میکنیم، شما هجرت کنید، تشریف بیارید مدینه. پیغمبر با اینها یک پیمانی بستن، در اون پیمان چی فرمودن؟ بیعت نمایندگان یثرب، مدینه قبل از ورود پیغمبر اسمش یثرب بود، وقتی حضرت تشریف آوردن به یمن قدوم پیامبر فرمودن، بقیه همه اینجوری گفتن، مدینه نبی، شهر نبی، لذا معروف شد به مدینه. بیعت نمایندگان یثرب با پیامبر، فرمایشی که پیغمبر با اینها داشتن چگونه بود؟ بر مسلمانان بیعت کننده واجب است، این قیدی است که پیغمبر گذاشتن، که از ایشان در مبارزه با کفر و شرک پشتیبانی کنند و در مشکلات و مصائب این مبارزه استقامت ببرزن. خب اگر کار پیغمبر طبق بحثایی که شب اول کردم فقط تبلیغ است، فقط انذار و تبشیر است، چرا از مکه دارن تشمیارن مدینه؟ مردم مدینه که اومدن به پیغمبر گفتن بیاید ما خدمتتونیم، حضرت فرمودن باید در مبارزه با کفار همکاری کنید، باید در مبارزه با مشرکین، باید خستم نشید، استقامت کنید، واستید. این نمونه ها در تاریخ بیعت کن، اینو در سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 311 داریم، در انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 253 داریم و منابع دیگر. بیعت کنندگان در پاسخ عرض کردن میپذیریم و به خدا سوگند میخوریم همان گونه که از ناموس و اهل خیش دفاع میکنیم از پیامبر دفاع کنیم، دفاع در رابطه با اون چی که پیغمبر در این رابطه به قول سیره ابن هشام و سیره ابن کثیر زمینه تشکیل حکومت الهی هم بوده. خب ما در تاریخ از این مطالب زیاد داریم، این اشاره ای بود. قرآن اشاره کردم، روایات مختصری گفتم که ادامش از امام حسین علیه السلام با هم بحث کنیم. تاریخ هم یه نمونه از قبل از اسلام و یه نمونه مختصری هم از اسلام. اما بحث عقل، حالا بیایم ما از نظر عقلی این مسئله رو بررسی کنیم با یه مقدماتی. به این مقدمات رو دقت بفرمایید. ما انسان ها یک کمال، سعادت، تعالی در رابطه با فردمون داریم، یه سعادت و کمال و تعالی در رابطه با جامعه‌مون. شما ممکن است در یک جامعه ای باشید که این جامعه بر فرض خیلی هم آلوده، خیلی هم ناجور، اصلا عدالت هم در اون رعایت نشه، اخلاقیات در اون نباشه، پس این جامعه جامعه سعادتمند و کاملی نیست، ولی شما به عنوان یه فرد کامل باشید. این میشه، یعنی فرد طبق اون دستورالعملهای کمال بخشی که برای او معین شده خودشو یه جوری محافظت کنه که این آلودگی ها در اونها سرایت نکنه. به قول حافظ شیرازی، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. اینجوری نبوده که برای اینکه در یک جامعه فاسد و آلوده نشن، محفوظ بمانن، برن در دل غاری، برن در یک کوهی، در یک جای مخفیانه ای، دور از جمع یه گوشه ای خودشونو محافظت کنن. میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. قرآن کریم در سوره مائده آیه 105 به این مطلب اینگونه اشاره فرموده: یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما هدایت شده باشید، زلالت جامعه و گمراهی دیگران به شما ضرر نمیرسه. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم، ای کسانی که ایمان آوردید، شرط گذاشته ایمان، این ایمان بعدش هم تاکید میکنه در چه سطحی. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم، ضرر نمیرسونه به شما. اگر یا یضرکم من زل، اگه بقیه گمراه باشن، به ضلالت رسیده باشن، اذا تدیتم، اگه شما هدایت شده باشید. البته سخته، یه مقدار خودسازی میخواد، اما کلی. فقط تو پرانتز تذکری بدم، چون برخی سوالاتی که از شنونده های عزیز خارج از ایران ما هم با ایمیل از ما میپرسن، من امشب یه اشارهی بکنم، به اونا عرض میکنم صبر کنن تا پایان جلسه جواب روشن بشه. ببینید، ما اول در مرحله دین، آیا خدا اسلام را به عنوان آخرین دین و کاملترین دین برای ما قرار داده و فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، حالا راضی شدم که دیگه این اسلام براتون دین باشه و این دین کامله؟ یک، در رابطه با زندگی فردی من، حالا ما بحث حکومت و اجتماعی رو بذاریم کنار، در رابطه با زندگی فردی من، اون چه لازمه کمال منه، به قول آقایونی که میگن حکومت دینی اصلا دین نداره، فقط برای سعادت اخرویه، برنامه گذاشته یا نذاشته؟ یا یه وقت بگیم اصلا دین نه، یه وقت بگیم دین بله. خب اگه دین بله، حالا زندگی فردی من برنامه گذاشته یا نذاشته؟ خب بله. خب ولی این برنامه فردی که ولو من توی جامعه آلودم باشم، با اون برنامه فردی الهی طبق این آیه شریفه اذا تدیتم، شما یعنی خود تو هدایت بکنید با اون شرایطی که دین برای زندگی فردی شما گذاشته، لا یضرکم من ضل، ولو دیگران هم گمراه شده باشن در شما تأثیری نکنه. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، درست تو مردمم، ولی دل ندادم با آلودگی های جامعه، دل جای دیگه دادم، آلوده نشدم. اما اینجا یه سوال میکنم، آیا برنامه های خداوند در رابطه با هدایت و سعادت ما انسان ها به صورت فردی جعل برنامه با خداست، قبول و پذیرش و عملش با ما، یا هم جعلش با خداست هم عملش بالاجبار از طرف خدا برای ماست؟ کدوم یکیه؟ اجباره؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجبار نیست. خدا میگه قرار میدم، قبول کردی میرسی، قبول نکردی خودت ضرر میکنی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کبرتم ان عذابی لشدید، انا هدیناه السبیل، من راه رو قرار میدم، اما شما چه بخواید این راه رو، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، میخوای قبول کنی میخوای نکنی. این همین در بحثای اجتماعیه، در اجتماعی هم جبر نیست، ولی قبول نکردیم نتیجه نمیگیریم. حالا عرض میکنم، انشالله در ادامه خواهم توضیح داد فرق مشروعیت یک نظام الهی با مقبولیت یک نظام الهی، شرایط تحقق یک نظام الهی بر مبنای جبر و معجزه الهی یا بر مبنای پذیرش و آمادگی مردم. اصلا فلسفه غیبت امام عصر علیه السلام، فلسفه ائمه اطهار در طول تاریخ بعد از عاشورا در این رابطه مطرح میشه، ولی حالا اینو عرض میکنم. خب ما حالا بیایم تو بحث اجتماعی از نظر عقلی، آیا یکی از مهمترین عوامل برای سعادت بشر یه جامعه سالم و نظام اجتماعی عادل هست یا نیست؟ اینه که هیچ که منکرش نیست. یعنی در همین الان عبارت قبلی بنده رو رفت میدم به این بعدی. قبلی، اگر یه جامعه آلوده باشد شما بخواهید سالم بمونید با یه دستوراتی، میشه، ولی خیلی سخته. اما اگر یه جامعه سالم باشد شما بخواهید سالم باشید، حتی کسانی که نخوان سالم باشن، تو جامعه ای که سالمه سختره که نخوان سالم باشن. لذا بحث اجتماعی خیلی مهمه و بعد در طول تاریخ هم جامعه شناسان، حکما، فلاسفه، حتی غیر از متدینین، بحثای مفصلی در رابطه با لزوم نظام اجتماعی از زمان افلاطون 3000 سال قبل. اینکه عدالت اجتماعی در یک جامعه باشد، جامعه چقدر میتونه بهتر رستگار شود، این یه بحث مسلمی است که همه مطرح کردن و لذا گفتن اگر یه جامعه نظاممند نباشد، قوانین در او حاکم نباشه، عدالت در او اعمال نشود، این جامعه از نظر کمال سعادت قطعا دچار مشکلات میشه. خیلی خوب، پس حالا اگر اینجوری مطرح میکنیم با یه بیان فلسفی که فلاسفه گفتن توضیح بدم. میگن مگه ما زندگی اجتماعی نداریم؟ خب ما انسان ها زندگی اجتماعی داریم. همه یه کره زمین یه برهه بسیار شاید کوتاهی در ابتدای پیدایش انسان ها در کره زمین، ابتدا زندگی فردی و خانوادگی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و کشیده شده به نظام اجتماعی که امروز در دنیا میبینیم. خب در زندگی اجتماعی این دو سه چیز رو رعایت کنید. یک، آیا هوای نفس و حب ذات در انسان ها در جوامع وجود دارد یا ندارد؟ خب اگه پیدا کردید وجود نداره، سلام ما رو به اونا برسونید. معلوم انسان ها منفعت طلبن، هوای نفس هم دارن، حب ذات هم دارن. این در همه انسان ها هست، تا کنترلش مهمه، چون انسانه، ملک که نیست، فرشته که نیست. خب حب ذات که در ما هست، آیا تضاد منافع در به خصوص در یک شرایطی که کمبود منابع هم پیش بیاد، تضاد منافع در شرایطی که کمبود منابع هم باشه، اینجا مشکلاتی در نظام اجتماعی ایجاد میشه یا نه؟ من توی زندگی اجتماعی حیوانات مثال بزنم. شما گاهی تو همین برنامه هایی که تلویزیون راجع به مثلا این مستنداتی که در زندگی حیوانات برای ما میذاره، یه شیر و پلنگ میاد یه محدوده ای رو علامت میذاره که محدوده شکار منه، یه شیر و پلنگ یه محدوده دیگر از نوع خودش شیر میخواد تو محدوده او بره، با هم درگیر میشن یا نه؟ چرا؟ میگه شکارای این منطقه مال منه، تو بخوری دیگه به من نمیرسه. آیا شبیه این به شکل خطرناکتر تو انسانها هست یا نه؟ چرا میگم خطرناکتر؟ کدوم شیر و پلنگ بم میسازه؟ اگر رقیبش خواست سهم اینو بگیره با بم پدرشو در میاره. کجا شما در زندگی اجتماعی حیوانات درگیری‌های اینچنانی که انسان‌ها در همین یه قرن اخیر، قرن بیستم تو کره زمین ایجاد کردن دیدید؟ دو تا جنگ جهانی ما تو قرن بیستم داشتیم، چقدر کشتن از انسان، سر چی؟ یه سری قلدرهای کره زمین گفتن باید بیشتر ما حکم برانیم، منافع در اختیار ما باشه، دول دیگر رو استثمار کنیم، نفتشون رو ما ببریم، ذخیرهشون رو ما داشته باشیم، اینا زیر سلطه ما باشه. اینا در زندگی اجتماعی انسان ها هست دیگه. خب چاره چیه؟ یا خداوند این انسان ها را به حال خودشون رها کنه، هیچ کاری خدا با این انسان ها نداشته باشه، تو سر کله هم دیگه بزنن و هر کی هم قوی تر، حکومت جنگل، نظام مکیاولی. خب مکیاول اینو مطرح میکنه تو فلسفهش، میگه هر کی قوی تر برو قوی شو، که در نظام طبیعت ضعیف فامال است، هر کی قوی تر بیشتر میبره، میخواستی ضعیف نباشی. خب این مثل حیوانات دیگه تو دنیای جنگل، حیوان ضعیفتر مقهور حیوان قوی تره. من بعضی وقتا این برنامه همین حیات حیوانات رو تلویزیون میذاره، یه فرصتی داشته باشم خوشم میاد نگاه کنم، یه وقتی هم دلم میسوزه. حیوانات ضعیفتر رو اجازه نمیدن، اونا غذا رو میخورن میرن کنار، بعد اگه سیر شدن چیزی مون، این حیوان ضعیفتر هم میره یه تیکه هم این گیر این بیاد. خب انسان هم اینجوری باشن. خب این آیا این با عدل خدا، با رحمت خدا که ارحم الراحمینه؟ اگه جهان خدا ندارد، خب همینه دیگه، چیکارش کنیم؟ ولی اگر ما دین را قبول کردیم، اسلام را پذیرفتیم، قرآن را به عنوان کتاب وحی الهی، و بحثایی که شبهای قبل مطرح کردیم که خداوند تأکید میکنه حکم خدا ببینید چیه، فرمان خدا ببینید چیه، ببینید اون چه که در نظام الهی خدا برای شما معین کرده چیه. خب در این گونه موارد پس چه میشه؟ همونی که انسانهایی که حکومت دینی رو هم قبول ندارن قبول کردن. چی قبول کردن؟ گفتن آقا باید یه نظام اجتماعی که لااقل قوه مقننه داشته باشد، قوه قضائیه داشته باشد، قوه مجریه هم داشته باشد، و یه نیروهای انتظامی هم برای پشتوانه این سه قوه داشته باشه. اینو کره زمین قبول کرده یا نه. میگه نمیشه، باید تو زندگی اجتماعی یک ما یه سلسله قوانین معین کنیم. خیلی خوب، پس میشه قوه مقننه. باید یه افرادی هم باشن که اینو اجرا کنن تو جامعه، قوه مجریه. قوه‌ای هم باشه که اینها اگر افرادی خلاف کردن اینا رو محاکمه کنن، به جزاشون برسونن، قوه قضاییه. یه نیروی پشتوانه اجرایی هم به نام نیروی انتظامی و نظامی و سپاهی و ارتش و غیره و اینها هم پشت سرشون باشن که مثلا اینا حمایت کنن و در این مسیری که قرار این سه قوه پیش بره کمکشون باشن. خب اینو بشر رسیده. در کتاب علم بنیادهای علم سیاست که شب اول من یه مطلبی یکی دو مطلب ازش نقل کردم تو این زمینه، کتاب بنیادهای علم سیاست صفحه 144 تا 149 این حرفایی که الان زدم توضیحاتی میده، بعد اینو میگه. میگه حکومت همه قوا اعم از مجریه، مقننه، قضائیه و قوای نظامی را شامل میشود. پس باید همه اینا رو داشته باش. خیلی خوب، حالا میایم اینجا. اگر قرار شد قوانینی غلط وضع شود، قوه مجریش عالی اجرا کنه، قوه قضاییه سالم به کار خودش بپردازه، نیروی نظامی هم قشنگ حمایت کنه، این جامعه سعادتمند میشه؟ چون پایش غلطه دیگه، قوانین غلطه. وقتی قوانین غلط بود ولو شما صحیح اجرا کردی، نتیجه‌ای که باید بگیری که نمیگیری. دو، قوانین صحیح وضع میشه ولی قوه مجریه غلط اجرا میکنه، قوه قضاییه هم خوب کار کنه، نیروی نظامی هم خوب حمایت کنه، باز این جامعه سعادتمنده؟ قطعا نه. سه، قوه مقننه خوب وضع بکنه، قوه مجریه هم قشنگ اجرا کنه، قوه قضاییه هم بیاد به وظیفش عمل کنه، اون نیروی انتظامی هم بیاد از اینها حمایت بکنه. خب در این صورت ما میگیم این جامعه نباید مشکل داشته باشه. حالا سوال، در بین اینها از همه مهمتر کدوم مرحله است؟ قوه مقننه مهمتره؟ میگم نه. چرا؟ چون عالی قوانین وضع شد ولی وقتی زیر نظر قوه مجریه میاد خوب اجرا نمیشه، که اون مرحله بعدیشه. دین در این رابطه چی میگه؟ میگه قوه مقننه قانون را باید خدا وضع کنه یا کسی که از طرف خداست. آیا در دین وقتی میگه لا حکم الا لله، بحثایی که دیشبم کردیم و غیره و پریشب، این قوانین فقط برای زندگی فردی ماست یا برای زندگی اجتماعی ما هم دین قانون وضع میکنه؟ ما اگر دین رو قبول کردیم، قوانین الهی را چه در مرحله زندگی فردی چه در مرحله زندگی اجتماعی باید از متن دین بکشیم بیرون، ببینیم دین چه قوانینی وضع میکنه. در وضع قوانین از طرف خدای عالم به ویژه با نگرش شیعه که نه تنها پیغمبر 250 سال بعد از پیغمبر تا زمان حدود 260 سال تا زمان غیبت امام زمان علیه السلام 11 امام به توضیح قوانین الهی پرداختن. شوخیه؟ در اسلام تنها 23 سال خود پیغمبر، 260 سال 250 و خورده سال 11 امام بعد از رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر به ویژه با کلاس درس امام باقر و امام صادق. اینا چی بود؟ توضیح قوانین الهی راجع به زندگی فردی و اجتماعی از دید خدای عالم. آیا اگر امام باقر فرمود حکم این است، نظر شخصی خودش بود یا نظر خدا بود؟ اینا از طرف خدا میگن، پیغمبر حرف خدا رو میزنه، ائمه حرف خدا رو میزنن. خب حالا این قوانین عالی، ولی وقتی اجرا به دست معاویه بیفته، اجرا به دست یزید بیفته، چی در میاد؟ خب یزید که میگه من خلیفه اسلامیم، من دارم دین پیغمبر رو برای شما پیاده میکنم، اما شراب رو مینوشه، نص صریح قرآن که حرامه، میگه اگر به دین پیغمبر اسلام حرامه، من به دین عیسی میخورم، در صورت که حضرت عیسی حلال نکرده بود. نه پرروتر از این میشن. همو اولش خلیفه دوم گفت متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما. زمان پیغمبر حلال بود ولی من حرام میکنم، یعنی من به خودم حق میدم. مشکل اساسی در بحث هر حکومتی، چه دینی چه غیر دینی، یک قوانین درست نباشد. ولی ما در حکومت دینی به معنای دقیق کلمش، که حالا انشالله امیدوارم در لابلای بحثا معلوم بشه، قوانین قوانین خدایی باید باشه، چون در قوانین خدایی نقص و خطا راه پیدا نمی کنه. ولی مشکل اصلی چیه؟ اگر قوانین درستن باشه، اجرای درست صورت نگیره. بی مثال بنده دقت کنید، ما یک ساختمانی رو به عنوان دانشکده یا دانشگاه ایجاد میکنیم، نظام آموزشی درست رو برای این دانشگاه وضع میکنیم، کتابهای درسی و علمی درست و تمام اون چه در رابطه با آموزش صحیح و کامل و عالی است برای این دانشگاه فراهم میکنیم، استادای بی سواد رو میفرستیم سر کلاس. چی در میاد تو کلاس؟ اونی که قرار اینه اعمال کنه، اونی که قرار اینه توی کلاس تبیین کنه، تفسیر کنه، شاگرد زیره نه. استاد پزشکی خودش فرض کنیم، با معذرت از پزشکان جلسه مثال عرض میکنم، جسارت نباشه، استاد پزشکی رفته سر کلاس، پزشکی در واقع بلد نیست، دانشجوی پزشکی هم زیر نظرش تو بیمارستان داره کار میکنه، چی در میاد؟ علم و کتاب درست ولی نحوه اجرا غلطه. از این جهت در عقل، حالا بعد میایم تو دین، یکی از مهمترین عامل برای اینکه توی جامعه سعادت برقرار بشه ولو قوانین درست در اون جامعه وجود داشته باشه، اون عوامل اجرایی هن. اون عوامل اجرایی هن. تو پرانتز بگم بعد وارد میشم، اینو در نظام اسلامی چی میگن؟ دلم میخواد شما بگید اینو در نظام اسلامی به چی میگن؟ کی؟ امامت. امامت. آقا پیغمبر در وظیفه ابلاغ نقش قوه مقننه دارد، یعنی از طرف خدا اعمال بیان میکنه، مثل این که قوای مقننه هر کشوری میگه آقا قانون اینه، شما اگه میخواین سعادتمند باشید باید این کارو بکنید، این کارو بکنید. پیغمبر اینو ابلاغ کرد. این میشه بعد از پیغمبر ائمه علیهم السلام هم در نقش تفسیر دین، توضیح دین، همین کارو میکنن. دین چی میگه؟ دین تو مسائل اعتقادی اینو گفته، دین تو مسائل احکامی اینو گفته، دین در مسائل اخلاقی اینو گفته. ولی وقتی قرار اینا به عنوان یک مجموعه دستورالعمل‌های الهی در یک زندگی فردی و اجتماعی اجرا شود، در زندگی فردی مربوط به من فرده، یعنی من اگر تمام این دستورالعمل‌ها عالی و صحیح به من رسوندید، من نمیخوام عمل کنم، خب هیچ میشه دیگه، یا عمدن لوسش میکنم، آلوده میکنم، خب نتیجه نمیگیرم. در نظام اجتماعی اونی که قرار اجرا کنه، که در اسلام اینو میگن امامت. حالا در این راه اینو عقل میگه. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام، من دو جای نهج البلاغه رو شاهد بیارم، یک خطبه شماره 40، همونی که پریشب یه اشاره ای کردم، وقتی که خوارج برای اینکه دل امیرالمؤمنین رو به درد بیارند و جسارتهاشون و اعتراضاتشو بگن، هی می اومدن می گفتن که لا حکم الا لله، منظورشون این بود که اصلا شما حق نداری مثلا حکومت کنی. امیرالمؤمنین جواب چی فرمودن؟ کلمت و حق نیراد و به حل باطل، کلمه حق، حکم مال خداست، ما از خودمون که حکم صادر نمی کنیم. اینجا حکم معنیه دستورالعمل، چون حضرت ادامه می فرماید قانون، امر، نهی، اون چیزایی که لازمه ما اجرا کنیم. مثلا میگیم حکم پزشک، حکم پزشک میگیم، خب طبیعتا با قید حکم پزشک میفهمیم که دستورالعملهای طبیه. آیا شما هیچ وقت در حکم میگی رفتم پیش پزشک یه همچو حکمی به من کرد، شما هیچ ازش برداشت میکنید؟ یعنی حکم حقوقی راجع به مسائل مدنی، قانون جزایی؟ خب اینو میگی رفتم پیش وکیل دادگستری یه همچو حکمی کرد. حکم خدا مطلق، قیدم نذاشته. حکم یعنی اون چه خدا برای شما معین میکنه. خیلی خوب، کلمت و حق نیراد و به حد باطل. نعم حضرت فرمود بله بله این حرف درسته. لا حکم الا لله، حکمی نیست مگر اینکه خدا معین کنه. ولکن هؤلاء یقولون، خوب عنایت بفرمایید عزیزان. من خدایا تو شاهدی، خیلی دلم میخواد مثلا تو این جور دهه ها حرفایی در رابطه با فضائل ائمه، عظمت ائمه، درس های اخلاقی، بحث های تزکیه نفس، رابطه دل و عشق امام حسین، خودم کیف میکنم. ولی ما در زمانی زندگی میکنیم که مخصوصا نسل تأثیر کرده ما اینا براشون مطرحه و لذا باید مطرح کنیم. باید جلسات امام حسین علیه السلام پاسخگوی شبهات افراد باشه در این زمینه. حالا روی این کلمات شما رو به جان امیرالمومنین دقت بکنید. حضرت فرمودن کلمت و حق یراد و به حد باطل. نعم انه لا حکم الا لله، بله بله درسته کلمه حقه، اما اینا بد دارن ازش معنی میکنن و اراده میکنن. در این که لا حکم الا لله، بله حکم فقط مال خداست. ولکن هؤلاء یقولون، اما اینا چی دارن میگن؟ اینا میگن که لا امرت الا لله، هیچ حاکم حکومتی نیست مگر خدا. این خدا بیا تو کره زمین بگیم حاکمیشونه حکومتیشونه. امیری لا امرت، امارت، حکومت، سلطنت. دیشب از آیاتی که خوندیم گفتیم ملک و حکومت فقط مال خداست، ولی چی؟ به کسانی که بخواد میده، همون جوری که به طالوت داد، همون طوری که به داوود داد، هم به هاکذا. خب لا امرت الا لله، اما حالا فرمایش مولا و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. عجیبه، مولا میفرماد لابد، چاره ای نیست، چون ما نظام اجتماعی داریم با همون توضیحات عقلی که عرض کردم. ما در این نظام اجتماعی لابد للناس، بر نه اینکه للمسلمین یا للمؤمنین، همه انسان ها، لذا همه دنیا همین جوری هست. من امیرن، امیر در اینجا یعنی چی؟ این حاکم، فرمانده و اونی که قراره بر جامعه امارت کنه. لابد للناس من امیرن برن او فاجر، بر نیکوکار، پاکیزه، فاجر خب خطاکار و گنک، بالاخره یا امیر حق یا امیر باطل، یا امیر بر یا امیر فاجره. خیلی خوب، یعمل فی امرتهی المؤمن و یستمتع فی حل کافر. در این امارت امیر، در این نظام اجتماعی، هم مؤمن بتونه اعمال خودش رو انجام بده، هم کافر بتونه بهره ای که قراره ببره. حالا مثال میزنم یعنی چی. در اینجا شارحین نهج البلاغه، من به شرحهای مختلفی هم مراجعه کردم و دیدم حرفای قشنگ و خوب زیاد زدن، ولی فشرده حرفا اینه. ببینید یک معنا اینه، حالا اگر امیر جامعه بر بود، نیکوکار بود، مؤمن قشنگ به وظیفه خودش داره انجام میده، چون جامعه زمینش فراهمه، راحت، همونی که بعد از امام زمان علیه السلام میگیم تو نظام اجتماعی بشر کسی از این سر کره زمین را بیفته. تو روایات ما برای تمثیل اینجوری گفتن، یک زن تنها از این سر کره زمین را بیفته، یه طبق پر از سکه و طلا داشته باشه رو سرش، بالاش هم باز باشه، تا اون سر کره زمین بره هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. یعنی جامعه سالمه. این که مال بعد از ظهور حضرت. حالا میگه اگر امیر بر بود، امیر نیکوکار بود، اون فرمانده و حاکم این چنانی بود، مؤمن داره کار خودشو میکنه در اونجا. یعمل فی امرتهی المؤمن و یستمتع فیها الکافر، کافرم بهره خودشو میبره. برای اینکه امیر بر نمیگه چون کافر منو قبول نداره پدرشو در بیارید، آقا امیرالمومنین وقتی به خلافت رسیدن قرار شد بیت المال رو تقسیم کنن و امیرالمومنین گفتن یا علی یه عده‌ای از اینا که به شما بیعت نکردن و شما رو قبول نکردن علیه شما دسیسه کردن، حضرت فرمودن باشه من مطرح نیستم، خدا من اومدم اون حکم خدا رو پیاده کنم. آیا خدا گفته که اگه منو قبول نداشتن حقشون رو بهشون ندم؟ ابن ملجم رو میگه که اینجوری باش برخورد کنی، زا کافر هم بهره خودش میبره. یه روز امیرالمومنین علیه السلام توی بازار کوفه رد می پیرمردی دیدن گدایی میکنه، فرمودن چی گدایی میکنه؟ گفتن یا امیرالمومنین این مسیحیه. فرمود باشه، مسلمان هم نباشه. این وقتی جوان بود تو این جامعه کار کرد، حالا وقتی توان نداره باید بیت المال از بیت المال بهش بدید. که یه نویسنده‌ای دیدم یه تحقیقات قشنگی در این رابطه کرده بود، گفته بود در واقع بازنشستگی و بیمه دوران بیکاری رو امیرالمومنین رواج داد. فرمود این دوران جوانیش زحمتشو کشیده، حالا بنده خدا توان نداره، برید از بیت المال براش قرار بدید، لذا کافرم بهرهشو میبره. معنای دیگر اینه که خب حالا اگر امیر بر نبود، فاجر بود، مؤمن خیلی قشنگه، الله اکبر، مؤمن اگر مؤمن است نمیگه چون حکومت فاجر است و امیر فاجر است من کار خودم رو، میگه او کار خودشون میکنه منتها به اندازه توانش، البته دچار مشکلات. شما در کافرترین کشور زندگی کنید، من دیدم دیگه، توی اروپاش دیدم، توی امریکاش دیدم، تو کاناداش دیدم، واقعا بعضی ها متدینن، واقعا بعضی ها متدینن به تمام کلمه، نماز شبش ترک نمیشه، خمسش ترک نمیشه، صدقاتش ترک نمیشه، خدمتش به من. در تگزاس بودم، از کالیفرنیا به من زنگ زدن، آقا شنیدم اونجا یه همچه مشکلاتی برای بعضی پیش اومده، اگه این جوونا دانشجوها مشکلات دارن ما از اینجا کمک براشون بپرسیم. حالا بله دنیاییست که جز پول هیچی براشون مطرح نیست، اما اینا هم توشون هستن. اگر این حکومت فاجر هم باشد مؤمن عمل خودشو انجام میده، کافر هم که دیگه کافر دیگه، با اونها بهرهشو میبره. پس حضرت میفرمان چی؟ نمیشه یک جامعه بی نظام اجتماعی باشه، چون مبنای زندگی اجتماعی. بعد حضرت میفرماد چرا؟ و یجمع به هل فیعو، حالا اونجا یبلغ الله فی حل اجل تا اینکه دورانش سر بیاد و مرگش برسه، و یجمع به هل فیعو و یقاتل به هل عدو، تا اینکه با این نظامی که برای این جامعه فی یعنی صدقات، مالیات، خمسها، زکاتها، جزیه‌ها، اینا جمع‌آوری بشه، با عدو اگه دشمن قراره بیاد با اینها در بیفتن، و تأمن و به سبول راه ها رو امنیت ببخشن، کمجی راهزنان نیان به جون هر کسی بیفتن، و یؤخذ بهی للضعیف من القوی، حق ضعیف رو از قوی بستانن، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، تا اینکه آدمای نیکوکار راحت باشن و از شر فاجرین در امان بمانن. یعنی این که در نظام اجتماعی قرار برقرار باشه بالاخره باید امیری باشه، حالا این امیر یا بره یا فاجره. خب اینو امیر حضرت فرمودن، اما خود این بزرگوارا راجع به این که اگر امیر بر نباشد فاجر باشد چی فرمودن؟ اینم دقت کنید، و خدا اینا رو که فرستاده به ما یاد بدن، یه همچون نقشی برای به تعبیر دینی امامت جامعه، به تعبیر امروزی حکومت جامعه، به تعبیری امارت جامعه، نظام اجتماعی یک جامعه، اون وقت دینی مثل اسلام با همه این کمالش هیچ فکری نکرده. حالا عرض میکنم مشکل در طول تاریخ چیا بوده است. من در خطبه 164 از فرمایش امیرالمومنین در این رابطه مطلبی بگم، خواهش میکنم دقت بیشتری بفرمایید. در رابطه با قضیه عثمانه، خب میدونید عثمان خلیفه سوم خیلی دیگه یه حسابی کتابی ها و ظلم و بیعدالتی ها رو به اوجش رسوند، به حدی که مردم تصمیم به هجوم به خونش و کشتنش گرفتن. امیرالمومنین داره عثمان رو موعظه میکنه، چیکار داری میکنی؟ اگه شما به نام خلیفه پیغمبر اومدی جای پیغمبر نشستی، این حکومت پیغمبر رو قرار شما برای جامعه اداره بکنی چی کار داری میکنی؟ اول مطالبی فرمودن، این قسمت وسطش رو من چند خط کار دارم. ان افضل عباد الله عند الله، خوب دقت کنید، ان افضل عباد الله عند الله، امیرالمومنین داره به کسی که در مقام امارت جامعه ولی کاری که میخواد انجام بده انجام نمیده توضیح میده باید چه کار بکنیم. میگه برترین و عالی ترین بنده خدا در نزد خدا کیه؟ نماز بیشتر میخونه، روزه بیشتر میگیره، پول بیشتر به مردم میده، خدمات بیشتری به مردم انجام میده، همه اینا خوب، ولی افضل، ان افضل عباد الله عند الله امام عادل، پیشوای عادل، زعیم عادل، چون همه اونها به وسیله امام عادل تحقق مییابه. اگر امام عادل باشه اینا مشکلات حل میشه. هدی و هدا، هدایت شده است و هدایت میکند، چون اگه هدایت شده نبود که عادل نبود، هدایت شده هست، به اون مقامات هدایتی رسیده و حالا داره دیگران رو هدایت میکنه. فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله، این افضل عباد در نزد الله که امام عادل است، سنت معلوم را اقامه می کند. سنت معلوم اینجا میشه چی؟ قوانین وضع شده از طرف خدا که به وسیله پیغمبر یا امام به مردم نشون داده شده، سنت پیغمبر، روش پیغمبر، سنت پیغمبر، روش پیغمبر، اون چیزیست که خدا گفته یا اون چیزاییست که مثلا من در آوردیه، لذا من در آوردی میشه بدعت. پس امام عادل لازمش چیه؟ اقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله، بدعتهایی که معلوم نیست از کجا اومد، این مثلا معاویه چه کارایی کرد، بنی امیه چه کارایی کردن، بنی العباس چه کارایی که، نه خلفای قبلشون چه کارای عجیب و غریبیه، این از کجا آوردید، قرآن گفته، روایت گفته، سیره پیغمبر بوده، اینا بدعت. میگه بدعت مجهوله رو بکشه، از بین ببره، محوش کنه، ولی سنت معلومه رو مشغول کنه. و ان السننه لنیرتون لها اعلامون و ان البدعه لظاهرتون لها اعلام. آقا سنت ها معلومه، یعنی حالا که تو این وظیفه اجرایی رو گرفتی قوانین رو پیغمبر مشخص کرده، حالا که شما قرار اینها رو تو جامعه به عنوان امام عادل تحقق ببخشید، بدعتها هم مشخصه، همه معلومه. و ان شر الناس عند الله، حالا بدترین در پیشگاه خدا کیه؟ شر الناس عند الله امام جائر زل و زل، اون پیشوای ستمگر و غیر عادلی است که خودش گمراه است و بقیه را هم به گمراهی میکشاند. بهی زل بهی فامات سنتا محفوظه و احیا بتعتا متروکه، سنت هایی که قرار بوده بگیره، یعنی دستورالعمل های خدایی رو بگیره اجرا کنه، اونا را همه رو میروند و از بین برد، میمیرانه از بین میبره، بدعت های متروکه رو تازه زنده میکنه. خب در خطبه 140 چی فرمود؟ فرمود جامعه بی امیر نمیشه، پس باید یه نظام حکومتی باشه، یه دستورالعمل هایی برای اجرای قوانین الهی وجود داشته باشه، حالا یا بره یا فاجره. در 164 چی میفرماد؟ میگه اگر بر نبود، اگر امیر فاجر بود چه میشود؟ خب حالا این که اینقدر ضررش برای جامعه زیاده، خدا هیچ حرفی نزده؟ خدا دستور نداده به معصومین در این زمینه اقدام کنید؟ عقل میپذیره؟ حالا یه نمونه ای هم وقت داره تمام میشه از امام حسین علیه السلام امشب بگم، که دیشب متنش رو جا گذاشته بودم، انشالله ادامهش عمری باشه فردا شب، چون وقت داریم کم میاریم. وقتی امام حسین علیه السلام به سپاه حر رسید، اولین مقابله، این طرف امام علیه السلام و اصحاب امام که حالا از مکه حرکت کردن هشتم ذی‌الحجه روز ترویه که حجاج آب برمی داشتن و آماده بشن برن برای منا که آماده بشن، امام از مکه خارج شده. روز دوم محرم وارد کربلا شده. خب هشتم ماه سی روز بگیریم 22 روز، دو روزم اینجا 24 روز، حالا اگه اون سی یه روز حساب کنیم 25 روز، 24 یا 25 روز تو راه بودن با شتر و گرما و سرما و بیابونا و حالا ببینید چقدر این خستگی و فشار داره. همه اینا حالا باشه، حالا رسیدن در یک منزلی کربلا قبل از خود کربلا، قبل از روز دوم وقتی سپاه حرب اینا رسید، اول کاری که امام حسین کردن اینو داشته باشید، حر و سپاش خیلی تشنه بودن. حضرت به اون شترایی که مسئولشون مشکای آب روش بود، چون بیابون کبیری آب باد با خودشون می بردن، فرمود این مشکا رو در اختیارشون بذارید، همه رو سیراب کنید، اسباشون هم آب بدید. حضرت اول این محبت رو بهشون کردن، بعد فرمودن برای کمک ما اومدید. یا در حر گفت نه، من از طرف ابن زیاد مأمورم شما رو محاصره شده داشته باشم، یا بیعت کنید با یزید یا شما رو همچنین به سوی ابن زیاد ببرم. اینجا بود که امام علیه السلام فرمودن سکلت که امک، مادر به عزاد بنشینه، یعنی من با یزید بیعت کنم. حر گفت هر کی غیر از شما این حرفو به من میزد، منم اسم مادرشو میبردم، ولی شما مادرتون فاطمه زهراست. جوونا ارتباطتون رو با علی و زهرا حفظ کنید. حر رو نجات داد. یه ادب، این ادب که حریم حضرت زهرا رو حفظ کنه. حضرت با اینا هم جو حرکت کردن، رسیدن تا کربلا. حالا موقع نماز شد، حضرت فرمودن که شما با سپاهیاتون نماز بخونید، منم با سپاهیای خودم نماز بخونم. حر گفت نه آقا، ما میایم پشت سر شما نماز میخونیم. این دومین زمینه ای که امام، بعد اینجا حضرت یه خطبه ای براشون خوندن. این خطبه رو دقت بفرمایید. ان الحسین علیه السلام خطب اصحابه و اصحاب الحره، امام اصحاب خودش و اصحاب حر رو مخاطب قرار دادن. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 403 نقل میکنه، نویسندش هم شیعه نیست، ما تو منابع شیعه هم داریم. فحمد الله و اثنا علیه، ثم حمد خدا گفت و ثنای الهی و مقدمات خطبه، و ثم قال ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان. یعنی همه اون چی که امیرالمومنین راجب کسانی که امیر فاجرن اشاره کرد، پیغمبر فرمود من رعا سلطانن جائرن، کسی یه حاکم جائر ستمگری رو میبینه، مستحلن لحرم، حرام خدا رو حلال کرده، ناکسن لعهد الله، عهد الهی رو میشکنه، یعنی اون قوانین الهی که قرار اجرا کنه نمیکنه، مخالفن لسنت رسول الله، اون چه پیغمبر معین کرده شما در جامعه اعمال کنید مخالف اون عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان مردم با گناه و ظلم و ستم رفتار میکند، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، با سخن و عملتون در صدد تغییرش بر نیایید و با او مخالفت نکنید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق این است که خداوند اون حاکم جابر را هر جا میبره شما هم همونجا وارد کنه. یعنی چی؟ یعنی وظیفه ولی الهی نیست که حکومت غیر الهی رو کنار بزنه. به این صراحت امام حسین. بعد ادامهش چه میفرماین؟ الا و ان هؤلاء، اینایی که میبینید، حالا داره به سپاه حرم میفرمان، یعنی این ابن زیاد، این یزید، این سپاه شام، اینایی که شما رو مأمور کردن بیاید به جون من بیافتید، الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینا دارن شیطانی عمل میکنن،
اون چه شیطان میخواد میخوان تو جامعه اعمال کنن و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خدا رو کنار گذاشتن و ازهر الفساد، فساد رو در جامعه آشکار نمودن و اطل الحدود، حدود الهی رو معطل گذاشتن و استعصروا بالفیع، اون چه که بیت المال به خودشون اختصاص دادن و احلوا حرام الله، حرام خدا رو حلال کردن و حرموا حلاله و حلال خدا رو حرام کردن و انا احق من غیر، من سزاوارترینم که با اینا در بیفتم و با این حالتها سازگاری نشون ندم. لذا روز عاشورا هم در اون خطبه‌ای که با مردم کوفه خوندن چی فرمودن؟ فرمودن مردم حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. یعنی اگه من حسین پسر پیغمبر هم حرام و حلال یا حلال و حرام کرده باشم، شما حق دارید اینجوری با من عمل کنید. خب اینا چیو میرسونه؟ حالا انشالله ادامهش رو اگر عمری بود فردا شب بیشتر با هم بحث میکنیم. عرض کردم نتیجه گیری هنوز میمونه. خب از جمله ارزش هایی که در راه دفاع حقیقت دین و تحقق اون حاکمیت واقعی دینی که امام حسین علیه السلام میخواست به مردم معرفی کنه، امام حسین میدونست الان تحقق نمییابه، اتمام حجت بود. دارم نزدیک میشم یواش یواش. اگر اونی که خدا میخواد قرار تحقق بیابه و جامعه، ببینید چگونه است ارزشهاش. یه نمونش زینب سلام الله علیها، مگه شوخیه؟ میگه وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، قبرش رو که شبای چراغی چیزی روشن میکردن، امیر المؤمنین به حضرت زینب روز اجازه نمیدادن بیان سر قبر پیغمبر که نامحرمشون نبینه. شبم که میخواست بیاد میفرمود چراغا رو خاموش کنین. جوانای بنی هاشم اول برن چراغ رو خاموش کنن، محارم دور زینب رو بگیرن، با احترام بیاد کنار قبر جدش، بعد برگرده حالا در همون سنین پایین تا بیاد سنین بالا. عبدالله جعفر اومد به خواستگاری زینب سلام الله علیها، پسر عموشه، پسر جعفر دیاره، امیرالمومنین دخترم عبدالله، بابا جون من در مقابل شما حرفی ندارم ولی یه شرطایی دارم. شرطم چیه؟ من باید هر سه روز یه بار حسین رو ببینم، چون من فراق حسین رو تحمل ندارم. دو، اگر هر سفری حسین رفت منم باید همراهش برم، من حسین رو تنها نمیذارم. عبدالله قبول کرد. توی مقاتل دیدم در سفر از کوفه به شام، در بین را ببخشید سفر از مکه به کربلا، یه طوفانی بلند شد، گرد و غباری شد، چند لحظه زینب سلام الله علیها نتونست امام حسین رو ببینه. وقتی این غبار فرو نشست دیدن زینب عجیب منقلبه، حسین هم چی شد تو این قضایا که امام حسین اومدن دو اون عنایت رو. حالا این زینب روز عاشورا، هر شهیدی که از بنی هاشم به زمین می افتاد، امام حسین یه خیمه ای رو، غیر بنی هاشم هم همینطور ولی حالا در بنی هاشم جهت محرمیت با حضرت زینب عرض می کنم، امام حسین یه خیمه ای رو برپا کرده بودن، این ابدان مطهر رو می آوردن به کمک جوونا توی این خیمه می زاشتن. فقط برخی بدنها نیومد، یکی بدن ابوالفضل علیه السلام، یکی بدن خود امام حسینه، و اینم که اسب تازوندن بعد به این بدنها تو این خیمه ها هجوم آوردن، سر ابی عبدالله رو تو گودال جدا کردن، سر وهب رو هم تو میدان جنگ جدا کردن، ولی سر این شهدا رو اومدن جلوی چشم این زن و بچه تو خیمه ها جدا کردن بعد از شهادتشون. اما حالا این زینب تا یکی از این مخصوصا محارم به زمین می افتاد، امام حسین می اومد که این رو به کمک جوونا، زینب هم می اومد، مخصوصا در رابطه با حضرت علی اکبر علیه السلام که انشالله شب حضرت علی اکبر عرض خواهم کرد که حضرت زینب با فریاد اومد که برادرمو دریابید اینها. اما دو تا بچه های زینب شهید شدن، زینب از خیمه بیرون نیامد، تو خیمه نشد. میگن وقتی به مدینه برگشت عبدالله گفت زینب شنیدم بچه های من شهید شدن، از خیمه بیرون نیومدی؟ گفت نمیخواستم برادرم حسین خجالت بکشه.
یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه چقدر نام تو زیبا ابا عبدالله چقدر نام تو زیباست ابا قطر در کوی تو دریاست ابا عبدالله مستجاب است دعا گوشه شش گوشه تو حرمت عرش معلاس ابا عبدال ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنی سینه زن زینب کبرا ابا عبدالله روزی گریه ما دست رباب افتاده روزی گریه ما دست رباب افتاده روز خان در دل صحراست ابا عبدالله چشم ما روز قیامت به پر قنداق است روزی ما دست تو یا ابا عبدالله چشم ما روز قیامت به پر قنداق است پسرت مالک فرداست ابا عبدالله تمام این ابیات رو خوندم برای این یه بیتش مادرت گوشه گودال تماشا می کرد بر سر نش تو دوام ابا عبدالله مادرت گوشه گودال تماشا میکرد بر سر نش تو دواست ابا عبدالله چقدر شلوغ قتلگاه نمیرسه صدات نمیدونم حسین باید چی کار کنم برات، لبای خشک تو شده مصیبت فرات، عجب قیامتی شده غروب کربلا، عجب قیامتی شده غروب کربلا. خدا شاهده اصلا قصد نداشتم این طور روزه بخونم، واقعا به زبونم اومد اما دیگه نگذرم. صدا زد حسین چقدر شبیه مادرم، زدن تو رو حسین به زیر چکمه های شم، نزن تو دست و پا داداش حسین چقدر شبیه مادرم، زدن تو رو حسین به زیر چکمه های شم، نزن تو دست دو پا، نزن تو دست دو پا داداش حسین. بگو چه کار کنم آب را صدا نزنی، بگو چه کار کنم که دست دو پا نزنی. داداش رسید وقت سفر، سر به زیر شد زینب، حسین چشم تو روشن اسیر شد زینب، حسین چشم تو روشن اسیر شد زینب. داداش حسین به گوش خاک سپردم تنت به پوشانم، مبادان که ببیند کسی تو را اوریان. داداش سپردیم به دو صد چشم پست نامهرم، به شمر و خولی و اخنس به نرمله بزنم. داداش منو به قصد کش زدن، قدم کمونیه دیدم تو دست ساربان ز تو نشونیه، ببین که گوش دخترت رقی خون. آداش دیدم که گوش دخترت رقی خونی. حسین من شم فهمید که انگار علم دارد نیست، چه عجولانه به گودان سرازیر شده، دو قدم رفت به گودال دوباره برگشت داد زد زود بیایید زمین گیر شده. همه حیرت زده دیدن حسین ابن علی چقدر بعد علی اکبر خود پیر شده. یک نفر از سر گودال اشاره میکرد که غروب است ببرید دیگر دیر شده. یک نفر از سر گودال اشاره میکرد که غروب است ببرید دگر دیر شده. حسین من تو همین زور خداحافظی از من کردی، وقت مغرب نشده رمل بیابان شده. داداش تو کس و کار منی، شم جلو داد شده، با سرت راه نمای من و طفلان شده. هر کجا نشستید به یاد حرم ابی عبدالله، همه با هم یک صدا یا حسین. ای به خون غوطه ور تو حسین منی، ای به خون غوطه ور تو حسین منی، پسر فاطمه نورین منی، پسر فاطمه نورین منی. یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کی بریده سرت یا اخا از بدن، کی بریده سرت یا اخا از بدن، مانده بر روی خاک پیکر بی کفن، مانده بر روی خاک پیکر بی کفن. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
زن اومد همه جا کربلا، همه جا نینوا،
همه جا کربلا، همه جا،
همه زمزمه کنن، همه جا کربلا،
همه جا کربلا، همه جا.
تو حسین منی، نور عین منی،
حسین منی، نور منی، تو حسین منی، عین منی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین
یا حسین. وارد گودی قتلگاه شد، شمشیر شکست آب و نیزه شکستدار و کنار زد، یه بدن بی سر پاره پاره، بی انگشت و انگشت در لباس به غارفته، نازنین بدن زیر سمسم قرار گرفته، خیره خیره نگاه کرد، صدا زد آیا تو برادر منی، امای گریه کنای ناله دارم، هممون دیدیم وقتی یه نفر میخواد سفر بره با عزیزانش خداحافظی میکنه، در آغوش میگیره صورتشونو میبوزه. اما بگم آی گریه کنای ابی عبدالله، سر بالای نیزه بدن پار پار از شکلمه ساداد، دیدن خم شد لب گذاش به رگای بریده، ای حسین حسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لايب حق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله.
خدایا فرج امام زمانمون نزدیک بفرما، امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا همه عزاداریامون مورد امضای صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. این محرم آخرین محرم عمر ما قرار مده. اموات گذشتگان زبل حقوقین، اموات از این حسین، مخصوصا حاجای حاجیان و همسرشون و فرزندشون، اموات از اساتید که همه به ما توی این محافل و مجالس اهل بیت و مخالف اهل بیت ما یاد دادن، و اموات سرور استاد گرم و جای گرم وریدی، انشالله که همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. روزی هم که ما از این دنیا رفتیم، علی اولاد علی به فریادمون برسان، هممونو به کربلا برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان.
مولانا صاحب الزمان، السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک.